بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الأنبياء وأكرم الشفعاء سيدنا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين، ثم الصلاة والسلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خب عزیزان، رسیدیم به این قسمت از دعای 21 که البته عزیزان اهل فضلن در این درس من یه نکات از شبت که قابل توجهی هست که انشالله باید عنایت بفرمید، دقت زیادی که بتونیم انشالله از کلام امام بهره ببریم. حالا میرسیم به اونجا انشاءالله عرض میکنم. اللهم صل على محمد و آله و فرغ قلبی لمحبتک و اشغله بذکرک و نعشه بخوفک و بالوجل منک. اینجا امام علیه السلام نکته های عجیب یادمون میده که ما واقعا چی بخواییم، از خدا چگونه باشیم. حالا اینجا صحبت قلب میشه و در گذشته گفتم دیگه شما تکرار نمی کنم، مقصود از قلب اجمالا همون باطن ماست. حالا عرض میشه باز خدمتتون که دیگه صحبت هایی که شابق داشتیم خدمتتون عرض کردم که این قلبی که در سمت چپه فرمودم این رو حتی حیوانات هم دارن، این نیست، مقصود باطن ماست. در زیر روایت ها داریم که مقصود عقله. خلاصه حالا اجمالا دیگه میخواییم جنبندی کنیم، همون باطن میشه، اینجا باطن داریم، شک درش نیست. حالا تا اهل عرفان گفتن که همین قلب سمت چپ از شبت که فرقش با قلب حیوانات این است که لطیفه ملکوتیه به این قلب تعلق دارد، این که در اینجاست، نه اشرف داره. مثل اینکه حضرت عالی الان این طرف مسجد نشستیم، یه نفر اونجا هست بهش اشرف داریم که ببینید داره چیکار میکنه. اون لطیفه ملکوتیه به قلب ما تعلق داره، اشرف داره، چون اون ما را ممتاز کرده از بقیه اقسام حیوان. حالا به هر حال باطن میگه خدای بر پیغمبر آلش درود و رحمت بفرست و قلب من را برای محبت خالی کن. ببین فرغ قلبی لمحبتک. بسی که یک خونه ای داریم پر از اسباب و اساسی است، مهمون بناست، حالا بیاد میگه محبت را خالی کنید، مهمون بیاد بتونی بشینه. این محبت پروردگار مهمانه، این قلب باید خالی باشه. بله، خدای محبت برای محبت قلبم رو خالی کنیم، بالاترین حاجتی که ما میخواییم. اگر این محبت در قلب ما باشه همه کارمون درست میشه. وشغل رو به ذکری، خدای این قلب من رو به زیادت مشغول کن. حالا این قلب یه وقت میره آقا در یک ورطه‌ای میفته، اینم میخواد ببینید من عشق و بخوف کرد و بالوجل منگ انعشه و تدارکه و من ورطتن. ببین انعاش این است که انسان دست کسی رو بگیره از یه ورطه بیاردش بیرون، رفته تو باطلاق، رفته تو گل، این بشه انعاش. انعشه و تدارکه و من ورطه. خدا اگر قلبم در یک ورطه افتاده، حالا نقل به معنا می کنم، خلاصه پروردگارا و ان عشق به خوف که باید به وجل میم، پروردگار به خوفت و وجلی یعنی همه خوف که از تو دارم به من بدی، این قلب رو از ورطه بیار بیرون. خب بله، آدم وقتی بترسه که من توی این ورطه که رفتم این عواقب بدی داره، خب میاد بیرون. و قبهی به رغبت الک، اینم حاجت بسیار مهمیه که خدایا ما راغب باشیم به خدا. خدا شاهد نماز به جه میاریم، اینو با رغبت به جه بیاریم، این کاری انجام میدیم با رغبت. حالا من دوست ندارم جمله تکرار کنم، ولی دیدیم بعضی هم میگن که نماز رو خوندن خیلی با یه عبارت سبکی، با یه ادبیات خیلی سبکی، مثلا نماز رو خوندن راحت شدن، مثلا اینجوری بگن. حالا هم نماز کمی خونیم یه حال نداری، خب مستحبات شد نخون، اما همینو با رغبت بخون بدون در مقابل کی چه کسی ایستادی. و عمله الى طاعتك، خدایا مایل کن این قلب من را به طاعتت. و اجر به فی احب السبل الیک، خدایا این قلب من رو جاری کن، راه ببر در محبوب ترین راه ها که به تو منتهی میشه. به کدوم اون آخه کدوم محبوب تر؟ آقا از خدا باید بخواهی، والله خدا میدونه. یه وقت آدم فکر میکنه که یه کار خوبی داره میکنه، در حالی که اینطور نیست. بله یه کاری میکنه فکر کنه که خوبه، نه، خدا ما رو ببره جاهایی که راههایی که بهترین راه هست و محبوب ترین راه هست برای خدا. و ذلله بالرغبت فی ما عندك ایام حیاتی کلها، ذلله یه معنای رام کردنه، قلبم رو باطنم رو رام کن، رغبت پیدا کند به چیزی که نزد تو هست. چی؟ فی ایام حیاتی کلا، نه فقط در ماه شعبان، نه فقط در ماه مبارک رمضان، نه ماه رمضان نزدیک دیگر، ماه مبارک رمضان انشالله که خدا به حق امام زمان برای هممون این ماه رو با عافیت قرار بده. شعبان داره تمام میشه، حالا بگیم که خب ماه رمضان خیلی ها آدم به خوبی میشن، خلاصه دیگه قرآنی مفاتیحی و مسجدی و دعایی. یه نفر از علما میگفتش که بعضی ها اینقدر از خودشون راضیند و مطمئنن، ما را مثلا شبای احیا را احتیاطاً میرن، مثلا حالا احتیاطاً نه شب قدر بریم. حالا ولی آموزه جواده های ملکی تبریزی میفرماید که یک سال مونده به ماه شب احیا، یک سال مونده به فکرش باش، به فکرش باش. خیلی حرف بزرگیه، یعنی بالاخره کاری بکن که اون شب گیری نکنی، بالاخره شوخی نیست. حالا به هر حال میفرماید ایام حیاتی کلها. خب اینجا الان میبینید میرسیم به اون جاهای بزنگاه که انشالله این آیت میفرمید. حالا میگم انشالله میگم واجعل تقواک من الدنیا زادی، خدایا تقوای منو از دنیا، اونی که توشه منو باید با خودم ببرم، تقوای من قرار بده. آقا میگه که چرا نگفته خدای توشه منو ساختن یک بیمارستان هزار تخت خواب قرار بده؟ مثلا چرا نگفته توشه منو ساختن یک مدرسه قرار بده، مسجد قرار بده، دارالایتام قرار بده؟ این چیزا میشه به ذهن ما بیاد. خب اینجا میدونید میگه این کلمه جامع را گفته. چرا؟ اگه بیمارستان هزار تخت خواب بسازی، مدرسه بسازی، نمیدونم مسجد بسازی، عزیز من تعارف نیست. انما یتقبل الله من المتقین، این از جز نیست، کلمه هست شوخی نداره، این از جز نیست، خدا از صحابان تقوا میپذیره. یه مسجد ساختی تقوا داشته باشی پذیرفته میشه، مدرسه ساختی همینطور، بیمارستان ساختی همینطور. بنابراین تقوا را میخواد، چون که صد آیت نود هم شماست. خدایا از این دنیا تقوای مرا توشه من قرار بده. خانجه دارم میرم، به کجا برم؟ و الی رحمتک رحلتی، خدایا این رحلت منو، کوچ منو به سوی رحمتت قرار بده، که به سوی رحمتت برم، گیر نکنم. در گذشته خدمتتون شاید گفته باشم یه آقای بود در اصفهان، خدا رحمتش کنه، از علمای بسیار بزرگ بوده. ایشون یک تفسیر نوشته بر سوره فاتحه و کمی هم از سوره بقره، که این چاپ سنگی شده بود، اخیراً چاپ حروفی شده. بنده در این تهران جوان بودم و یادم میاد بزرگان علما اینو به نوبت میخوندن که در بعضی از نوبت ها بنده عامل بودم که از این میگرفتم میبردم دم به اون یکی. بله ظاهرن شیخ محمد حسین اصفهانی یا شیخ محمد حسین. بله خدمت شما عرض شود که ایشون خلاصه وقتی که از دنیا میره حالا خیلی حالات داشته، یک بیده وسیعی در قرآن داشته، جریان داشته که بخواییم بگیم از موضوع خارج بشیم، فقط این الی رحمت کرم میخوام بگم. ایشون که وقتی مرحوم میشه یکی از صاحب دلان پیغمبر اکرم رو در خواب میبینه که چند تا از بزرگان اونجا مرحوم شده بودن. میپرسه یا رسول الله فلان مرد اون چی شد قضیهش؟ حضرت میفرماید که نجا به شفاعتنا، به شفاعت ما نجات پیدا کرد. ولی بالاخره به قول ماهای گیری داشته، حالا ما درستش کردیم. از یه بزرگ دیگر میپرسن، باز قریب به همین مضمون از پیغمبر اکرم جواب میشنون. طبعا این عاشق محمد حسین که میرسه صاحب تفسیر، آقا این چی شد؟ یا لحن پیغمبر اکرم عوض شد، فرمود ورد علی الله فاعطاه الله ما سأل، او دیگه در بس وارد خدا، وارد حضور خدا شد، در بس وارد حضور خدا شد و هرچی مخواست خدا بشتاد. اینجوری این عاقبت رو چون طرف ما رحمان رحیمه، من یه خود جمع جور بشیم ندرست میشه. ببین نماز هزار رکعت، نمیدونم هزار قل هو الله، صد قل هو الله، شبا نخون اصلا، یه نمیتونی، یه میتونی بخون التماس دعا. اما آقا عزیز من، این معصیت ها را چکار کنیم؟ ما خیلی کوتاهی میکنیم. آقا من میگم آقا غیبت نکن، صد قل صد قل هو الله خونده، این غیبت رو نکن، آقا اینو فعلا ترکش کن. به خدا ماه شعبان ماه تطهیر، ماه تطهر از ذنوب. خب اینا من هم به خودمون نیاییم دیگه، هیچی تکرار و مکررات فردا از ماه مبارک میاد و همین آش از همین کاسه. یک کاری بکنیم که انشالله مصداق فرمایش حضرت و الی رحمتک رحلتی، خدایا کاری بکن که به سوی رحمت تو این کوچه من که دارم میره به سوی رحمت تو باشه. در مورد رحلت یه لغتی هست براتون بگم، چون اینجا اهل فضل میان. خدمت شما عرض شود که یکی یه بر رحلت بالکسر اسم من الارتحال. خب قیل وقت تزم، خب رحلت یه رحله هم گفتن، رحله اون چیزه، اون همیشه نیست. میگه که بعضی گفتن که رحله گفته میشه، نه رحلت درسته. و به زم الوجه الذي تقصده، توجه دارید؟ میگه یقال و قربت رحلتنا ای ارتحالنا و انت رحلتنا. ببین وقتی شما داری میری یه جایی، ارشاد خدمتتون که فرض کن حالا به ما بیان مصداق بگم، یه نفر رو قصد کردی که او رو بری ببینی در اونجا، اصلا خاطر اون داری میری، اون میشه رحله، کار تو اسمش رحلته. حالا به هر حال، اما چون یک نفر رو قصد کردی شخصا ببینی، اون رحله بهش میگن. که من در وصف بعضی از بزرگان و علما دیدم، میگن وقت حالش مینویسن، میگن الامام الرحله، یعنی کسی که مردم به خاطر او رحلت میکردن. ابن شهرآشوب را که شنیدید، ابن شهرآشوب مازندرانی از کبار علمای شیعه است، مال هم اهل مازندران بوده، اون در کتاب الوافی بالوفیات یک سنی اونو نوشته که خیلی کتاب بزرگ است، حدود 50 جلده. اونجا شرح حالش پیدا کردم، نویسه که ابن شهرآشوب کان یرحل الیه من البلاد، از تمام بلاد می رفتن که او را ببینن، رحله بوده، امام رحله، یعنی کسی که همین رو ببینن. اما اسم این کار که ما داریم نیر اسمش رحلته. خب این لغت رو مثلا بگم که تمام شد. خیلی خوب، و الا رحمتک رحلتی، ففی مرضاتی که مدخلی، خدای کاری بکن که من در چیزایی که تو را خوش میکند وارد بشم. مدخل معنای دخول در اینجا. خیلی خوب. واجعل فی جنتی که مثوای، خدایا در بهش جایگاه هم قرار بده. بهش دعای خوبیه واقعا. آدم بر جوار خدا باشه، دور از دشمنان. ای وای آقا اونجا حبه که اینجا شما دوست ندارین که با بدان معاشرت کنید. خب یکی از فواید بهشت این است که تمام معاشرت با اخیار و ابراره. بله اینجا آدم های هستن خیلی حرفا میزنن نمیدونن. در سوره مبارکه صافات، سوره صافات همه قرآن زیباست، درسته همه قرآن سر تا سر نوره، هر کدوم یه خصوصیتی داره، میگن هر گلی یه عطری داره. سوره مبارکه صافات سوره عجیبیه. در اونجا از خدمتتون که میگوید که کان علی قرین، یه نفر داره در محشر حرف میزنه، من یه قرین داشتم، یقول اینک لمن المصدقین، میگفت که تو هم این حرفا رو تصدیق میکنی؟ که چی؟ ایزا متنا و کننا ترابن اینا لمدینون، ما وقتی که خاک شدیم و پوسیدیم آیا دوباره یعنی ما بیاییم بیرون و از ما به ما کیفر میدن، عذاب ما میکنن؟ آها این در محشر داره میگه من همچه رفیق داشتم به دنیا، محشر دیگه. به قول علامه طباطبایی میفرمودن قیامت قیامته، واقعا تماشاییه. اونجا فرشتگان یا مؤمنین بهش میگن که دوست داری ببینی این آدم ها الان؟ عجب تو اون قوقا، تو اون قیامت. میگه من یه دوستی داشتم، یه قرین داشتم، میگفتش که تو هم قبول میکنی حرفا رو؟ راست میگن اینا، هوا میگن خاک میشیم و تراب میشیم و نمیشی میشیم. اینا لمدینون. قال هل انتم مطلعون، بهش میگن دوست داری ببینی همین آدم رو؟ میگه بله. عجب. فطلع فرآه فی سواء الجحیم، میبینی این عجب وسعت جهنم. میگه والله این، قال والله این کتل تردین، به خدا قسم نزدیک تو منم هلاک بکنی، منم جهنمی. الحمدلله که حرفت گوش ندادم. بعد اون آدم چیز دیگه خوشحاله، میگه آیا این یه بار که ما مردیم دیگه مرگی که نداریم، دیگه تمام شد دیگه. بله خلاصه واجعل فی جنت که مثوای و حبلی قوتن احتمل بها جمیع مرضاتک. آقا خیلی دعای بزرگیست. به خدا ببینید بعضی جاها هست که رضای خدا در اونجاست، اما یه وقتی دیگه سخت براده. آقا این آدم ناراحته، هست دیگه، آقا امروز باید بریم فلان کسی ببینیم، باید بریم فلان جا. میدونی خود شاهده بعضی رفتن ها، بعضی روبرو شدن ها، یه دنیای عجیبی شده، خیلی چیزا هست. و حالا بالاخره یه مالیست، نه که می مالی بدی خودت آسپاس بمونی به قول معروف، نه نمیمونی، خودت هم ناراحت نمیشی، اما بازم دوست نداری حالا خیلی. اما ببین اگر دیدی رضای خدا در اینجور جاهاست، بالاخره ما ضعیفیم، از خدا میخواد که قوتی به ما بده. ما تمام جاهایی که رضای پروردگار است، تمام اعماری که رضای پروردگار است، اونها را متحمل بشیم. البته دین ما دین عقله، این به این معنی نیست که همه جا بریم و نه، اینطور هم نیست، یا هر کار که پیش میاد، نه، در حد متعارف. بالاخره کارهایی که رضای خدا در اون کار است، ما قدرت و قوت اونا را داشته باشیم. خیلی خوب، حالا رسیدیم به جایی که بعد یه خورده نه بلکه دو خورده دقت بفرمید انشالله. بالاخره کلام معصومه. عزیزان توجه کنید، این یک حاجتی از خدا میخواد، خیلی عجیبه. یعنی غیر از حضرت سجاد اصلا کسی حاجت به عقلش نمیرسه. توجه هستی؟ خدایا چیکار کنم؟ بگیم دیگه. بله خدا این بگیم بگیم که فضل هم نشنده افکار همه منسجم و خلاصه فکرتون جای دیگه نباشه. به قرار چیز با کسی گذاشتین اصلا فکر نکنید. خب چه خیلی مهمه، کلا سر مهمیره. بسم الله الرحمن الرحیم. وجعل فراری الیک. اولا فرار که میگیم درست ها، ما در محاورت نداره، حالا ما فارسی زبانی میگیم فرار ایراد نداره، اما سخن معصومه داریم میخونیم اصلش فراره، همون که ما میگیم فرار کرد اصلش فراره. خب آقا یه وقتی انسان از دست یه چیزی فرار میکنه، واقعا به یه چیزی از دست کسی فرار میکنه، توجه فرمودید؟ حالا میگه خدای من بلکه از دست نفس و معصیت و هواپرستی و بلکه خیلی چیزا به کجا فرار کنم؟ باست دیگه جایی نشان بدیم فرار کنم دیگه. انسان بالاخره اسیر میشه، انسان از خدا دور بشه آقا اسیر میشه، حالا میخواد فرار کنه. وجعل فراری الیک، خدایا فرار منو، فرار منو قرار بده به سوی تو، با چیزم به سوی تو فرار کنم. عجب میگه میشه به سوی خدا فرار کنم؟ بله. شما سوره این برای که زاریات را بخونید، آخرای سوره از قول پیغمبر اکرم خدا میفرماید که و فرجو الالله، این جمله مال پیغمبره، فرار کنید به سوی خدا. بله در تمام قرآن هم فرجو الالله فقط یه جسون هم سوی زاریاته. حالا انشالله اگر زنده بودم اینا رو بعدها توضیحات بیشتر خواهم داد، اما الان علال حساب اینجا را گوش بدید و با هم بخونیم که خلاصه خیلی ساده نیست. بسم الله الرحمن الرحیم. ببین آقا اینا دریاست، اصل فرار به سوی خدا براتون بگم اصلش فرار کردن از معصیت به طاعت، اصلش اینه، فرار کردن از کفر به ایمانه، این فرار به سوی خدا اینه دیگه. و فرجو الالله یعنی از به خدا پناه ببرید، از معصیت به ایمان بروید تا آخر. اما حالا یه چیزای دقیق تری هم در این زیر هست که اینا رو بخوادیشون بگه در اینجا. بسم الله الرحمن الرحیم. قال بعض العارفین، بعض عارفین، یه حاشیه بزنم براتون، صحبت بی حاشیه گفتم برای من افت داره، بالاخره بی حاشیه نمیشه. ما در کتابایی که تصحیح میکنیم تحقیق میکنیم این رسم قدما پوستی از ما میکنه. این قدما رسمی داشتن که گاهی وقتا اسم شخص رو میگفتن، اما امان از وقتی که میگن قال بعض العارفین، این چیه خدا؟ قال بعض الشعرا، اون دیگه سخته. ولی به فضل الهی ارزم خدمت شما که ما تحمل کردیم در تصحیح کتب که تالا کردم تا اونجا که خدا کمکم کرده وقتا خودم بعضا را پیدا کردیم. چون ببینید بعضی وقتا مطلب اینقدر بلند و بالاست که اصلا خواب از ترادم میپره، خود این بعض که بوده، ولی میریم اون تا اونجا که بشه پیدا میکنیم. کار سختیه، خیلی سخت. حالا این حاشیه تمام شد. قال بعض العارفین اعلم ان فرار العبد الى الله تعالى على مراتب. گوش بدید تحقیق ها تعارف داره مشکلی یه خود میشه دل بدید. گفته اون بعضی از عارف که بدون که فرار عبد به سوی پروردگار مراتب داره. اولها الفرار من بعض آثاره الى بعض. چقدر زیباست. اول مراتب فرار فرار کردن از بعضی از آثار خدا به بعضی از آثارشه. چطور؟ کل فرار من اثر غضبهی الى اثر رحمته، از اثر غضب فرار می‌کنه به سوی اثر رحمت. کما قال تعالی حکایتا عن المؤمنین فی التضرع الیه، خدا از قول مؤمنین در قرآن گفته که ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به وعفو عنا واغفر لنا وارحمنا تا آخر. خیلی خوب میگه که این یک مرتبه است. الثانیه ان یفنی العبد ان مشاهده الافعال و یترقا فی درجات القرب والمعرفه الى مصادر الافعال فهی الصفات. ببین، اول این بود که از بعضی از آثار خدا به بعضی از آثارش فرار کنه، از اثر غضب رحمت مثلا فرار کنه و اثر رحمت. اما اینجا نه، میگه بنده فانی شود از مشاهده افعال. ببین آخه مرحله فنا مرحله عجیب غریبیه. خیلی مثل بعد خیلی مطالب داره و خلاصه از مشاهده افعال فانی میشه، از مشاهده افعال و ترقی میکنه در درجات قرب و معرفت به مصادر افعال و هی صفات. ببین اصلا افعال نمیبینه، ترقی میکنه که مصادر افعال کجاست. بله خدا سخت. من شنیدم که حالا خیلی مختصر براتون میگم، مرحوم آیت الله سدوی های قاضی تبریزی قدس الله نفسه آقای طباطبایی فرمودن که سید العلماء ربانیین، آقای قاضی رو فرمودن آقای علماء ربانی، میگن که در زمان ایشون عرض شده. خیلی مختصر میگم، سخته. میگن که چند تا قبیله جنگشون شد در نجف، اینا پشت بام ها به هم وصل بودن، هی پشت بام به پشت بام جنگیدن، تبزن که پشت بام آقای قاضی اون چی کار کردن؟ یکی انداختن تو ایمون، نمیدن اشته آقا رو برداشتن. میگه نظر بله تا آخر فقط تماشا میکرد، فقط نگاه میکرد، هیچ نگفت تا دعوه تمام شد. مثلا افعال نمیبینه، توجه فرمودید، فانی از دیدن افعال. این رفته در درجات قرب به مصادر افعال. اون چیه؟ اون هم صفاته. مصادر افعال صفاته، فیفر رو بین بعضها الى بعض، از بعضی از این صفات فرار میکنه بعض دیگر. کما ورد عن زین العابدین علیه السلام که حضرت طریق زین دعاها داره که اللهم اجعلنی اسوة من قد انهزته به تجاوزک عن مسارع مجرمین فاسبحت طلیق عفک من اسر سخطک و همزه، که خدایا من و گذشتت از اون جاها که گناهکاران میفتن بلند کن، بعد از آن که من مشمول سخط بودم الان دیگه آزاد باشم. یعنی از این سخط غضب رفته به سوی آزادی شد، مظهر عفو خداست. میگه که بس سخط و العف صفتان، یه دوتا صفته، پس تعاذ به احداهما من الاخرى، از این یکی بین از این سخط به اه پناه برده، از این صفت به اون صفت، دقت فرمودید. پس بنابراین مرحله دوم فرار عبد این است که بله صلوات بفرزه ابن الله دیگه نمی کن. اینا بالاخره میشه دیگه. و بله خدمت شما عرض شود که پس مرحله دوم این است که از مشاهده افعال فانی شود و در درجات قرب و معرفت به مصادر افعال که اونم صفات هست ترقی کند، از این صفت به اون صفت فرار کند، پناه ببرد. آقا سومی خیلی سخته، از سادستو مرحله سوم فرار، فرار بنده به سوی خدا، این یترقا ان مقام صفات. حالا اونجا به ذهنی کسی برسه که اینجا ان ناصفه آمده، ان یترقیه نمیتونیم بگیم، چون اینجوری بگیم میگن که ما قبل حرف الله اگر مفتوح باشد قلب علف میشه، باید بازم یترقیه باید بگیم. ان یترقا ان مقام الصفات الى ملاحظه الذات فیفر منها الى قوله تعالى ان لا ملجا من الله الا اله. حالا گوش بدید، یه وقت هست که ترقی کند از مقام صفات به ملاحظه ذات مقدسه. البته اینجا خیلی حرف هست، خدا شاهده حال چاره بکنم، ممکنه این یه وقتی وصل بشه بحث تجلیات، بحث خیلی سختیه. بعد الحمدلله نعمت میرسه مرتب، بعد نعمت نازل کنن، چون نکنیدن چیزی اینا نعمت هاییست که بی اختیار میرسه که ما به خدا پناه ببریم. الان شما واقعا برای از این نعمت ها دیگه نرسه یه صلوات دیگه بفرستید. بله، مرحله سوم فرار بنده به سوی خدا این است که ترقی کنه از مقام صفات بره بالاتر به ملاحظه ذات. و کل وارد فی الدعا فی القیام الى الصلاه، یه دعایی هست که در نماز که بخوام بلندشم برای نماز خونده میشه که میگه که هنوز تکبیرات الاحرام نگفته، میگه منک و بک و لک و الیک، ای منک بدء الوجود، یعنی خدایا از توست آغاز وجود هستی، و بک قیامه و با توست قیام این وجود، به وجود آوردی حالا نگه داشت، ولک ملکه صاحبشم تویی، و الیک رجوعه، این وجود آخرم به سوی تو برمیگرده. میگه که پیغمبر اکرم علیه و علی آله و سلام سجده به جا آورد، تمام اینها رو در سجدهش جمع کرد. دیگه ببین، بالاترین مخلوق، نزدیکترین مخلوق، اشرف خلق پیغمبر اکرم بود دیگه. فقال فی سجوده اعوذ بعفک من عقابک. ببین تمام مراحل رو الان جمع کرده، ببین الان از این اثر به اون اثر پناه میبره. اعوذ بعفک من عقابک، پناه میبرم، فرار میکنم به عفت از عذابت، و اعوذ برضاک من سخطک که مقام صفاته، اون اثر بود این صفته، از این صفت به اون صفت داره فرار میکنه، پناه میبرم پروردگار رو فرار میکنم، پناه میبرم به رضای تو از سخط و غضب تو. حالا دیگه رسید به مقام ذات، اول صفت آثار بود بعد صفات بود، الان مقام ذاته. میفهم و اعوذ بک منک، پناه میبرم به تو از خودت. خیلی ظرائف هست، خیلی ظرائف. میگه فستعاز اولا به بعض افعاله من بعض، ثم ترقا الى مصادرها، فستعاز به بعض صفات من بعض، ثم ترقا الى ملاحظه الذات فستعاز. اینا گفت توضیح براتون ترجمه کردم، از افعال شروع کرده صفات و بعدم ذات. فهذه ثلاث مراتب للفرار الى الله تعالى، والمرتبه الثالثه هي اول مقام الوصول الى ساحل العزه ثم للسباحه في لجه الوصول الى درجات لا تتناهى والله اعلم. یه چیزی اینجا گفته سربسته، خیلی سربسته گفته، اما حالا اجازه بدید یه ذره بازش کنیم. بله، میگه که این سه تا مرحله که برای فرار گذاشته شده، مرتبه ثالثه که میرسه مرتبه ذات هست، میگه پناه برن به تو از خودت. الله میفرماید که این اولین مقام وصول است به ساحل دریای عزت. آقا عزت میخوایی؟ تو خدا آقا خودت یه جلسه بذار، یه حدیث نفس بکن، چیلی میشه عزت که دست آورد؟ عزت بد نیست. ببین خدا خواسته در قرآن بگه که عزت بد چیزی نیست، اما خواهیم عزت پیدا کنیم اشتباه در تطبیق نکنید. آقا یه آب زلال اینجا گذاشتن، یه آب آلوده یه این بره، میگه تشنه برو طرف این آب زلال. عزیزان خواهران برادران دقت کنید، انشالله یادتون باشه عزت خوب چیزیه، اما اشتباه در تطبیق نکنیم، از جای عزت عزت بگیریم. در سوره مبارکه فاطر میفرماید که من کان یرید العزه فلله العزه جمیعا. حاصل عزت میخوام عزت در خود خودم، با ماشین نمیتونم عزت پیدا کنم. بله یه ماشین داری دو تا آدم محروم نگاه کنه یه آهی میکشه، اون عزت نیست. داجگردی بعد خدا نکرده چشم میزنن گرفتار میشه، عزت نیست. ماشین خیلی بالاست، خدا برش یه اسفندی تو بکن، یه اسفند کمد تو کار دیگه برش کن. خلاصه گفت سخن سربسته گفتی با حریفان، خدا راضی این معما پرده برداری. خیلی مغلق گفته من چهار کنم، تفسیر من چیه؟ هم شما میرین چهار کنم، اما بالاخره تا اونجا که میشه، تا اونجا که میتونم با این عقل کودکیم یه چیزی عرض میکنم. پس بنابراین عزیز من مرتبه ثالث که دیگه از افعال و صفات و آثار ترقی میکنه، میگه منک بیکامینگ، دیگه از خودت به خودت پناه میبرم، به اونجا که میرسه میگه تازه این اول مقام وصول به ساحل عزت هست. سپس شنا کردن در لجه وصول به درجاتی که دیگر پایان نداره. اینجا عجیب است عزیز من، پروردگار خدا مهربان بزرگ تجلیات داره. یه چیزی بگم بیشتر از این شرعی نیست بی مقدمه بگم، تو رو خدا این یه چیزی الان بسط داشته باشید. ببین خدا یه تجلی داره که از هیچ کس مزایده نکرد. برای همه است، همه، حتی کفار. ببین سلطان اولیا امیر المؤمنین که دیگه جانم به قربانش، ای خدا در توحید چیزایی که او گفته دهن فلک میلرزه بگه. چی بود این امیر المؤمنین؟ جانم به قربانش، سلطان اولیا. خدمت شما عرض میکنم که شما در نشست بلاغه میبینید در آغاز یه خطبه ای دقت بفرمید، حرف بزرگی چین، حرف از امیر المومنین، غیر اون نمیتونه حرف بزن اصلا. بعد شخص رسول خداست، بعد در امیر المومنینه، بعدم که بقیه ائمه هم یکی هست، فرق نمی کنه، همشون نور خدا، همشون سفراء خدا هستند. ماه شعبان هم که می دونید که ماه سرور اهل بیت است، ماه امام زمان، ماه قمر بنی هاشم، ماه ابی عبدالله، ماه سید الساجدین، ماه آقامون مولایمون حضرت علی بن حسین اکبر علیه السلام، ماه سرور اهل بیت. ماه شعبان تنها ماهی است که در شهادت نیست. حالا تا تمام امامان هم یکی هست. حالا امیرالمومنین بالاتر از پدرشونه. قرار از این که ولایت دیگه فرق نمیکنه. خدمت شما عرض شود که رو حدیث من برای عزیزان در گذشته خوندم، اما حیفه قبل از این جمله امیرالمومنین اونو براتون بخونم. حاکم نیشابوری عزیزان مرد بسیار بزرگی است. حاکم نیشابوری کتاب المستدرک على الصحيح نوشته که در دنیا صدا کرده و در بین علمای اهل تسنن هم خیلی مورد احترامه. بسیار ایشون با نوشتن کتاب مستدرک على الصحيح در دنیا اسم درآورد. تا آخر کتاب نوشته به نام معرفت علوم الحدیث. این خیلی کتاب مهمیه، معرفت علوم الحدیث. ببین حدیث شناسی و علوم حدیث اگر نباشه کسی حق نداره بگه تا غلط صادق. برادر عزیز من ببین چی میگه، چی بگم به شما؟ تو رو خدا شما از دواخونه بی جواز دوا میخری؟ به خدا نمیخری. کسی که علم حدیث رو وارد نباشد این دوای بی جواز به شما عرضه میکنه. آه چاپ شده، شده که شده. شما درایت داشت علم درایت بدونی. آه فلان کس نقل کرده که کرده. اینقدر میان چیزه میگن که خدا شاهده از وحن اهل بیته. وقتی میریم میگم ها نوشتن، خب نوشتن تو عقلت کجا رفت؟ علم درایت ما هستی بخونی. آخ بی تعارف بخوام بشمره. چرا خودتو در این مقام قرار دادی اصلا؟ چه ازت دعوت کنن؟ اول این کارها رو میکردی، بعد خب در این مقام میذاشتی. حالا بگذاریم. معرفت علوم الحدیث در هند چاپ شده با تطبیق با 5 نسخه خطی. یعنی دیگه خیلی کتاب محکمی است. در اونجا ایشون حدیثی آورده. میگه این حدیث حاکم میگه برای من مورد اطمینانه. گلچین کرده حدیث حاکم نیشابوری خودش برداشته. اونجا میگه که پیغمبر اکرم میگه نشسته بودن یه قطره از دریاست عزیز من، یعنی یه قطره از دریا. میگه که حالا نشسته بودم یا ایستاده بودم، روایت نشسته پیغمبر یه جایی بود. اتانی ملکون، یه فرشته آمد. قال یا محمد صلی الله علیه و سلم، خدا من فرستاده از تو یه سوالی بکنم و تو جواب بدی. سل یعنی اسأل، مخفف اسأله. سل من ارسل ما قبلک من رسولنا الا ما بعثو. پیغمبر بپرس پیغمبرانی که قبل تو مبعوث شدن به چه شرطی مبعوث شدن. آقایون خواهرات را خدا، آدم میخواد بره یه چه جواب تلفن بدی توی مؤسسه، فقط یه شرایط میخواد. چقدر درس خوندی؟ معتاد نیستی یه وقت مثلا؟ سابقه بد نده؟ با یه تلفن ها جواب بده ها. مثلا آقای فلان کس تشریف دارن یا نه؟ بله همین اخیر پس دوش خدمتتون. یعنی کمترین پست در جامعه شرایط میخواد. با آدم پیغمبر میشه شرایط نمیخواد. با پیغمبر میشه سلمن ارسلنا قبل که من رسولینا، بپرس که پیغمبران قبل از تو به چه شرطی مبعوث شدن. سوال میکنه حاکم نیشابوری. میگه من نگذاشتم رو چشمم. حاکم نیشابوری صاحب مستدرک شوخی نیست این حرفا. چشم خدای جواب میدم، میپرسم خدای علامه و عسو. پیغمبر رسما سوال کرد، اهم نکته سوال کن دیگه. ها قلت علامه و عسو، گفتم خدای به چه شرطی مبعوث شدم؟ قال علی ولایتک و ولایت علی بن ابی طالب. تمام پیامبران به شرط قبول ولایت تو ولایت علی پیغمبر شد. این حدیث است که در جایگاه محکمی است که همه اهل تسنن و علمای محترم سنی هم قبولش دارن. وقتی من میگم تا صورت پیوند جهان بود علی بود، میگن یعنی بله عزیز من پشتوانی علمی داره. تا صورت پیوند جهان بود علی بود. جانم به قربانش. حالا در تجلی گفتم خدا یه تجلی داره که عمومیه، سفرش گسترده شده. یه این بیشتر از این شرعی نیست دارم میگم الان، فقط آغاز مطلبه. دیدید میگه که نوبت شنا کردن در بحر وصول میرسد، دیگه درجاتش دیگه غیر متناهیه. ببینم خدا رو من نشناخته داخل نشناخته واقعا نمیشناسه. این مسئله من خیلی گفتم تا در شما حتی نصد فشنیدین، گفتش که طرف رفت صندوق از روح زنه وام میخواست، گفتن زامه چیه؟ گفت خداست. قریب بود بیچاره. گفتن آقا کسی ببین که ما بشناسیم. عمر ما گذشت با این چیزا. چند دفعه بخونم چی بخونم نیتم چه باشه؟ از لباب اسلام دور افتاد. حالا در نهج البلاغه یه خطبه است، حضرت در آغاز خطبه این تجلیه که خدای متعال سفره را گسترانده، آخه خیلی آقایی میخواد که خدا بیاد سفره رو هر برد دشمنان شد دواز کنه. تو رو خدا آی آی الله ما اون این است که جز علی کسی نتونه حرف بزنه. در آغاز خطبه میگه الحمد لله المتجلی لخلقه بخلقه. الله اکبر. تمام هم مخصوص خداییست که تجلی کرده به خلقش. با چی؟ با هم خلق تجلی کرده، به تو، با خودت، با کوه، با دریا، با پرندگان زیبا، با این درختان، با همه با همه. الله الله. این همه نقش عجب بر در دیوار وجود. آقا چقدر زیباست و همین خلق تجلی کرد. من هستم الحمدلله المتجلی بخلقهی بخلق. این اون سفره عام تجلیه. بعد از اون تجلی ها میره جاهای دیگه. آقا لازم شد که تجلی بشه یک کوه متلاشی بشه دیگه. این غیر از اون عمومی هست. این عمومیه سفره است گستردن. اما یه جمع میاد حضرت موسی رو گفتن یالله خدا رو نشان بده. یه مش آدم عوام بابا نمیشه خدا رو دید. نه خیلی ما باید ببینیم. حضرت موسی هم برای اینکه اینها ملزم بشن، خودش که پیغمبر رو میدونست، اومد گفت رب ارنی انظر الک. قال لن ترانی یا موسی ولکن انظر الالجبل فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. آقا یک وقت لازم شد این کوه متلاشی بشه با این تجلی. یه تجلی خاصی هم غیر از این عامه که سفره است برای همگان. این اومد و زد متلاشی کرد این کوه. حالا یه چیزی بگم به هیچ کس نگو، به کسی نگو، فقط بین من شما باشه. و اون این است که اونجا اون تجلی کوه اومد، اون تلاشی شد. قرآن دیگه عزیز من برو نگاه کن. فلان ما تجلی رب بگول الجبل جعله دکا. از بین رفت تمام شد نوعی تجلی. اون وقت تو یه کوه داری مثل تکبر. تو نه من ده سال با خواهر مرد نزده، ده سال حرف نزده. آقا این گناه داره، اومده در خونه روز برگشته. گناه چیه؟ بزرگی گفتن، کوچیک گفتن، خواستی بره آدم بشه. اگر این کوهت در ماه مبارک رمضان متلاشی شد، بدون که نگاهی بهت شد. سربسته گفته توقعت بالا نره. حضرت موسی که نمیشه تو را خدا توقف به تمکار نباشه. ما به اندازه خودت ببین این کوه متلاشی میشه ما رمضان بدون که نگاهی بتاشه. اگه کوه تکبر، کوه حسد اگه متلاشی شد بدون که نگاهی بتاشه. بسیار از این عرضی میکنم یه تجلی گفتم عام حتی برای کفار. دیگه آخه خلق چی؟ فقط خلق فقط ایرانه؟ اما همه چیز دیگه. ببین قرآن خیلی بزرگه. ببین یه جا به مردم تمام عالم میگه و هو معکم اینما کنتم، اما با شما هستم کافر مسلمان. اما این برم میگه ان الله مع المتقین، و اونام هستن ولی بودن با بودن فرق داره. در گذشته توضیح دادم معیت با معیت فرق داره. حالا دیگه تمام شد. الهی به حق سید الساجدی گناهان ما را ببخش. خدایا ببخش گناهان ما را. یا الله این ماه شعبان انشاءالله آخر ماه شعبان ما نباشد. خدایا به تطهیر نفس در این ماه شعبان ما را موفق بدار. خیلی خوب، بسیار عالی. پس رسیدیم به اینجا که وجع الفراری الیک و رغبتی فی ما اندک. بعد کاری بکن خود رغبت من فقط در اون باشه که نزد توه، فقط اونی چی تو داری. حالا دیگه بعد میره مطالب دیگر انشالله که زنده بودن در آینده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.